آقای دکتر محمد مالجوی گرامی که در حال معرف حضور استادان و پژوهشگران و اندیشمندان حاضر در این نشست هستند. آقای دکتر مالجو از اقتصاددانای خوب کشور، از دوستان و همکاران بسیار عزیز بنده، از اعضای بسیار مؤسس گروه تاریخ و همکاری های میان رشته ای و یکی از کوشش های ارجمند ایشون ترجمه کتاب نامدار کارپولانی، یعنی اصلی ترین کتابش دگرگونی بزرگ بوده است که در همین پژوهش کرده و از سوی همین گروه با حضور خودشون نزدیک 2 سال پیش گویا نقد و بررسی هم شد. به هر حال آقای دکتر مالجو یکی از اقتصاددانه ها و محققان و متفکران و مترجمان خوبی هستند که نگاه ویژه‌ای به اقتصاد و تاریخ و جامعه دارند و حالا ما از محضر شریفشون استفاده خواهیم کرد در ملاحظاتی که درباره احتمالاً ایشون هم بخشی از کارنامه حضرت استاد دارن. بفرمایید آقای دکتر. و شما هم مثل آقای دکتر نوذری بین 25 دقیقه تا 30 دقیقه
بفرمایید. اصلاً ندارم، اما اگر صلاحیت می داشتم و بنا بود از باب نمونه کتابی در ارزیابی دهها مساقی قلمی استاد ارجمند آقای دکتر فولادوند می نوشتم، علل قاعده بدنه اصلی این کتاب از نگاه من میبایست اختصاص مییافت به اونچه که حقیقتا میتوان دستاوردهای چشمگیر آثار پرشمار ایشون برای ارتقاء سطح فکری مخاطبان وسیعشون در قلمروهای بسیار متنوعی وزیر فلسفه، علم سیاست، تا حدی ادبیات و البته اندیشه اجتماعی تلقی کرد. در این حال این کتاب فرضی میتوانست در حاشیه فقط واجد برخی زیرنویس ها نیز باشد، مشخصا در باب آنچه گمانم چه بسا بتوان درآمد نمثبت ولو ناخواسته معدودی از ترجمه های آقای دکتر فولادوند به حساب آورد. من در 3 دقیقه‌ای که آقای دکتر رحمانیان فرمودن وقت دارم، در صددم صرفا به همین زیرنویس های فرعی و فرضی بپردازم، اون هم با تمرکز بر یکی از ترجمه های آقای فولادوند که گرچه نظر به گسترده آثار قلمی‌شون بخش به نسبت کوچکی از کلیت کارهاشون رو در بر میگیره، اما احتمالاً یکی از مؤثرترین ترجمه ها و چه بسا حتی تاثیرگذارترین ترجمه ایشون بوده باشد. اشاره مشخصاً به کتاب جامعه باز و دشمنان آن نوشته کارل پوپر است و دقیقاً به 13 فصل پایانی این کتاب اشاره دارم که به آرای مارس می‌پردازه. آقای دکتر فولادوند 22 سال پیش در خلال گفتگویی که با نشریه نگاه نو داشتند به درستی فرمودند: معتقدم مارکس را باید بهتر از این که تا به حال در ایران شناخته اند بشناسند و بحث‌های جدیدتر درباره او بشنوند، نه دشمنی صرف جلوی چشم خارا بگیرند و نه بت‌پرستی افکار را منحرف کند. معتقدم که فهم صحیح مارکس برای ما لازم است. من هم در آثاری که ترجمه کردم کوشش کردم به سهم خودم به شناخت بهتر اندیشه های او پیروانش کمک کنم. پایان نبکنم. موضوع بحث من عبارت است از سنجش و ارزیابی همین عبارت پایانی فرمایشات ایشون با تمرکز بر کتاب جامعه باز. آیا جامعه باز درک صحیحی از مارکس به ما میدهد به طور کنید خوانندگان ارائه میکنند؟ امروز از انتشار متن اصلی کتاب جامعه باز 70 سال میگذره و از انتشار آخرین بخش از ترجمه فارسی این کتاب به قلم در ساموز و توانای آقای فولادوند هم حدود 25 سال. تا جایی که میدونم در این فاصله زمانی ارزیابی ها و بررسی ها و نظر ها و نقد های فراوانی عمدتاً در زبان انگلیسی و مختصری هم در زبان فارسی مطرح شده. من اینجا بنا ندارم سیاهه یا چکیده ای از این نقد و نظرها به دست بدم، بلکه در صددم از نگاه خودم محوری ترین خطای متدولوژی که پوهر رو باز کنم که به گمانم بخش اعظم مطالب 13 فصل پایانی کتاب جامعه باز در معرفی و ارزیابی دستگاه فکری مارکس رو به بیراهه کشیده. منظورم گرایش پوپر به یکی انگاری تحلیل تجریدی از سوی و تحلیل تاریخی از سوی دیگه در آرای مارکس است. برای این که منظورم رو روشنتر بیان بکنم اجازه بدید عمدتاً اما نه طابق و نعل و کاملاً ملهم از آرای رابرت آلبرتون مارکس شناس معاصر بین سه سطح از تحلیل در آرای مارکس تمایز بگذارم. معتقدم اگر کتاب جامعه باز نتوانسته است درک صحیحی درستی شایسته‌ای از مارکس به دست بده، بیش از هر چیز به علت قصور نویسنده در تمایز گذاری میون همین سه سطح از تحلیله. از اولین سطح از این سطوح سگانه تحلیل شروع میکنم، سطح تحلیل تجریدی. در این سطح از تحلیل فرض بر این است که سامان تولید و توزیع و مصرف و مبادله که سرجم نظام اقتصادی رو برمی‌سازه در اثر فقط و فقط نقش‌آفرینی یک نیروی عمده و اساسی تعین پیدا کرده و شکل گرفته، نیروی منطق سرمایه. منطق سرمایه یعنی میل بی‌پایان به انباشت هرچه بیشتر سرمایه. فرض بر این است که هیچ نیروی دیگری در برابر تحقق تمام عیار منطق سرمایه قد علم نمی کنه. این فرض به هیچ وجه واقعی نیست، اما به یمن تجرید است که ملسن میشه، از رهگذر انتزاع است که تحقق پیدا می کنه. این فرض انتزاع نه ندیدن بلکه دیدن اما نادیده گرفتنه، به دیده نگرفتن، به دیده نگرفتن نیروهای پرقوت و موجودی که گرچه واقعی‌اند، گرچه وجود دارند، اما به هوای بهتر شناختن یک نیروی دیگری که برای من و شما از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار شناختش آمدانه و آگاهانه به دیده گرفته نمیشه. در این سطح از تحلیل به یون همین فرایند انتزاع است که کماکان فرض بر اینه که سایر نیروهای جز منطق سرمایه که در جامعه وجود دارند در حیات اجتماعی دست در کار هستند به نحوی در جامعه جاری و ساری میشن که زمینه ها و الزامات تحقق تمام عیار منطق سرمایه رو به تمامی مهیا کنند. اینجا منطق سرمایه ابر سوژه است، همه سایر نیروهای دیگر در برابر منطق سرمایه فاقد سوژگی هستند. محصول این نوع نظریه پردازی در سطح تحلیل تجریدی عبارت است از نظریه جامعه سرمایه‌داری ناب. جامعه سرمایه‌داری ناب جامعه‌ایه که فقط و فقط منطق سرمایه در این حکمفرمایی می‌کنه. چنین جامعه‌ای نه پیش از مارکس وجود داشته، نه در زمان مارکس حضور داشته و نه اصولاً امکان تحقق تمام عیار داره. اما اهمیت بی‌بدیل و بی‌نظیر این نوع نظریه پردازی در این است که حد اعلای اثرگذاری ولو انتزاعی مؤثرترین و قوی‌ترین نیرو در عصر مدرن یعنی منطق سرمایه رو برای ما به تصویر می‌کشه. البته جامعه سرمایه‌داری نام با سرمایه‌داری‌های تاریخی بسیار متفاوته. سرمایه‌داری‌های واقعی هیچ کدام جامعه سرمایه‌داری ناب نیستن. جلوتر عرض می‌کنم به این دلیل که نیروهای بسیار پرشمار دیگری نیز سوای منطق سرمایه بر حیات اجتماعی آدمیان نقش دارند. برای حرکت از سمت جامعه سرمایه‌داری ناب که از رهگذر تحلیل انتزاعی به طور تحلیل من افتاده به سمت سرمایه‌داری‌های واقعی و تاریخی، ما باید از درجه انتزاع در تحلیلمون کم کنیم و غلظت انضمامی بودن تحلیلمون بیفزاییم. باید اون بسیاری نیروهای دیگر جز منطق سرمایه رو که به لطف تجرید توانایی پیدا کردیم در تحلیلمون نیاوریم تا منطق سرمایه رو حد اعلای اثرگذاریش رو بهتر بشناسیم وارد تحلیلمون بکنیم. به محض اینکه در این مسیر پای بگذاریم، در واقع از سطح تحلیل تجریدی به سطح تحلیل میانی رسیده، به دومین سطح تحلیل که خصلت تجریدی کمتر و ویژگی انضمامی بیشتری داره. سطح تحلیل میانی یک گام برای پر کردن بخشی از شکافی است که بین جامعه سرمایه‌داری ناب از یک سو و سرمایه‌داری‌های تاریخی از سوی دیگه برقرار. بخشی از نیروهایی که در سطح تحلیل تجریدی نادیده گرفته بودیم در این سطح تحلیل در تحلیل می‌گنجد. کدام نیروها رو؟ مهمتر از همه مقاومت ارزش‌های مصرفی رو. در فرایند انباشت سرمایه که خاص به تحقق منطق سرمایه است، یک سری ارزش‌های مصرفی به مصرف می‌رسند. عمده اینها در دو مقوله قابلیت تقسیم دارند، یکی نیروی کار، یکی ظرفیت‌های محیط زیست طبیعت. برای اینکه روند انباشت سرمایه هرچه بدون دردسرتر تحقق بیابد، در طول تواریخ سرمایه‌داری‌های تاریخی و واقعی ما دیدیم که این منقاد سازی صاحبان کار و محیط سازی و تسلط بر طبیعت و ظرفیت‌های محیط زیست از رهگذر اولاً کالایی سازی نیروی کار، ثانیاً کالایی سازی طبیعت به وجود بسته. اما این روند کالایی سازی کار و کالایی سازی طبیعت به هیچ وجه روند بی‌دست‌اندازی نبوده. در این روند موانع فراوانی وجود داشته، از جمله مقاومتی که صاحبان نیروی کار کالایی شده به خرج دادن. مثلا در چارچوب جنبش‌های کارگری به صورت دست جمعی یا در چارچوب انواع تحرکات فردی، سابوتاژ، کمکاری، فقدان دیسیپلین و انضباط و قصد الهازا. به همین قیاس در مورد کالای سازی طبیعت هم دست انداز بسیار بوده، چه از رهگذر انواع جنبش های زیست محیطی، چه از رهگذر قهر و انتقامی که طبیعت در پاسخ به سلطه‌ای که انسان بر طبیعت برقرار کرده و از ظرفیت های محیط زیست استفاده آنچنانی میکنه میشه بوده. به محض اینکه خواستیم مقاومت ارزش های مصرفی، یعنی مقوله یک رو که ارز کردم، در تحلیل به گنجانی، میبینیم که پای مقوله دوم هم به تحلیلمون باز میشه. دولت غالبا گفته میشه مارکس فاقد نظریه دست کم استقصدار دولت در کاپیتال. حرف درست نیست، اتفاقا نظریه دولت جاش در سطح تحلیل تجریبی که بر عهده کاپیتال هست نبوده، نظریه دولت جاش در تحلیل میانی است. دولت نقش های گوناگونی بازی میکنه، گاه برای اینکه روند انباشت سرمایه رو میسرتر بکنه کمک میکنه به روندهای کالایی سازی کار و طبیعت، گام برای اینکه از جامعه و گروه ها و طبقات و محافلی که در پروسه انباشت سرمایه زیان دیدن سیانت بکنه تلاش میکنه برای درجات گوناگونی از کالایی زدایی از کار و کالای زدایی از ظرفیت های محیط زیست. همه اینها نقش های گوناگون دولت هست. دولت یکی از اون سایر نیروهای مهمی است که در سطح تحلیل تجریبی مثلا در کاپیتال نادیده گرفته شده. به درستی اینجا وارد بحث میشه. به معنی اینکه دولت را این ما در تحلیل میگنجونیم، پای عناصر دیگری که در واقع دست افزارهای دولت هستن هم به مدل باز میشه. قوانین اساسی، قوانین مدنی، قوانین جزایی، قوانین تجارت، همه اینها یکی از نقش‌هاشون برقراری ارتباطی مناسب بین انواع بازیگران در صحنه اقتصادی در فرآیندهای تولید، توزیع، مصرف و مبادله است که در واقع دولت طراحی میکنه تا این نظم برقرار بشه. به همین قیاس ساز و برگ‌های ایدئولوژیک دولت چه برای اجبار، زور، چه برای اقناع، آنگونه که بازیگران مختلف آنگونه که در واقع روند انباشت سرمایه اقتضا میکنه نقش‌آفرینی میکنه. همه اینها عناصری است، نمونه هایی است از عناصری که در سطح تحلیل میانی وارد تحلیل ما میشه. تا اینجا اون چی که در طور تحلیل تجریبی و تحلیل میانی تونستیم به دست بیاریم در واقع نوع خاصی از مناسبات قدرت هست، مناسبات قدرت طبقاتی، چه به رابطه انسان با انسان برگرده مثلا این طبقه با اون طبقه، چه به رابطه انسان با طبیعت برگرده، کالای سازی محیط زیست و چیزهای از این هست. اما حیات اجتماعی در سرمایه‌داری های واقعی فقط و فقط بر ساخته مناسبات قدرت طبقاتی نیست، سایر انواع مناسبات قدرت هم تعیین کننده، نه اینکه تعیین کننده هستن، تأثیر گذارن. به معنی این که بخوایم سایر این انواع مناسبات قدرت، انواع دیگر جز مناسبات قدرت طبقاتی رو در تحلیل بگنجانیم، ما وارد سطح تحلیل تاریخی شدیم. اینجا ما تاثیرگذاری جنسیت رو داریم، قومیت، ملیت، مذهب، ژئوپلیتیک و بر حسب اینکه از چه رویدادی، از چه مکانی، از چه زمانی صحبت می‌کنیم، بیشمار عوامل دیگری که بر حسب توان تحلیلگر در تحلیل گنجانده می‌شوند. این قایت تحلیل تاریخی است، تبیین سرمایه‌داری تاریخی، تبیین نظام سرمایه‌داری واقعی. کتاب کاپیتال که دستاورد بزرگ مارکس هست در توضیح هیچ سرمایه‌داری واقعی نبوده. اشتباه است اگر گفته میشه که از جمله در کتاب پوپر گفته شده که مارکس تلاش کرده است اقتصاد سرمایه‌داری انگلستان رو توضیح بده. اگر بگوییم آنچه که مارکس وسط گذاشت آورده‌ای به عنوان یک جز بوده است برای توضیح سرمایه‌داری انگلستان، حرف درست نیست. اما اون دستگاه فقط برای توضیح انگلستان صدی 19 هم نبود، منطق سرمایه رو توضیح میداد. اما همه عناصر دیگری که در سطوح دیگر تحلیل میانی و تحلیل تاریخی باید وارد بشن ضرورتاً کارهایی نیست که مارکس انجام داده باشه. مارکس خیمه اصلیش رو در سطح تحلیل تجریدی زد، نه در سطح تحلیل میانی، نه در سطح تحلیل تاریخی، مگر مثلا در آثاری مثل سگانش در خصوص تاریخ فرانسه صدی 19 هم که رویدادهای مشخصی رو مورد تحلیل قرار میداد. این مارکسیست های بعدی بودن که این عناصر گوناگون رو، این جرح و تعدیل های گوناگون رو وارد کلیت این سنت البته ناهمگن کردن. از باب نمونه، لنین مناسبات مرکز و پیرامون رو وارد کلیت این سنت کرد. آلتوسر ساز و برگ های ایدئولوژیک دولت رو، پولانزاس روایتی از نظریه دولت رو، پولسویزی شکل‌های اولیه سرمایه مالی رو، هاروی فضا رو، وانرشتان ژئوپلیتیک رو، پولانی جنبش‌های اجتماعی رو، دیپی تامسون فرهنگ رو، لبوویتز اقتصاد سیاسی طبقه کارگر رو که مارکس فاقد همچین مدلی، جیمز اوکانر اقتصاد سیاسی طبیعت رو. اینها فقط نمونه هایی از جبر تعدیل هایی است که در سنت تحلیل مارکسیستی در گذر صدی گذشته شامل شد. اما استدلالی که پوپر در جامعه باز به دست میده، گویی همه این جبر تعدیل ها رو پیشا پیش جامعه باز در سال 1945 نوشته شده نفی میکنه و اسم اونها رو دلیل تراشی میزنه. پوپر در فصل 20 جامعه باز میگه تجربه نشان میده که پیشگویی های مارکس غلط از آب در آمده است، غلط در آمده است، اشتباه در آمده، ولی تجربه را همیشه میتوان با دلیل تراشی نادیده گرفت. کما اینکه هم مارکس و هم انگلز مثلا برای توضیح اینکه چرا قانون فقر متزاید آنگونه که انتظار میرفت عمل نکرده است به فرضیه های تکمیلی متشبث شده. جواب پوپر رو 3 قبل از این که این جملات به روی کاغذ بیان، یکی از متفکران پول سویزی داره. سویزی در سال 1942 گفته نتایج حاصل در جلد 1 کاپیتال خصلتی موقتی دارند و در بسیاری از موارد و نه الزاماً همیشه در مراحل پایین تر انتظار، یعنی وقتی وجود بیشتری از واقعیت به حساب آیند، کم یا بیش دچار جبر و تعدیل های گسترده می شود. پس معلوم می شود که گرایش ها و قوانینی را که در جلد 1 مطرح شده اند نباید به معنای پیشبینی های مستقیمی درباره آینده تلقی کرد. اعتبار این نتایج وابسته است به سطح انتظاری که در آن استنتاج شده اند و نیز به میزان جمع تحلیلی که در مراحل انزمامی تر تحلیل صورت خواهد گرفت. فهم این واقعیت میتوانست بسیاری از مناظرات بیهوده را مانع شد. مباحث پوپر در جامعه باز که 3 بعد از نوشتن این خطوط به زبان انگلیسی البته شکل گرفتن، یکی از این مناظرهای بیهوده بوده. میتونم جمع‌بندی بکنم. میخوام توجه به این بگم که اصلی ترین محورهای کتاب جامعه باز که اینجا نه موضوع بحثم بلکه اجمالا آماج نقدم بودن، در این حال اصلی ترین محورهای مارکسیسم عامیانه نیست هست. جامعه باز به گمان من روی دیگر سکه مارکسیسم آلمان است. این هر دو روی این سکه واحد با یکدیگر هم وجوه اشتراک دارند، هم وجوه افتراق. مهمترین وجه اشتراکشون عبارت است از خلق کردن میان سه سطح تحلیل در اقتصاد سیاسی به قراری که عرض کردم. و از این دو ارائه تصویری مقشوش و مغلوط از دستگاه فکری مارکس. مهمترین وجه اقتراقشون اما این است که یک مارکسیسم عامیانه از مارکس بت می‌سازه، دیگری بسیاران از جمله جامعه باز از مارکس یک دشمن به عنوان کتاب جامعه باز می‌نویسه. جامعه باز و دشمن مارکس. این دو نگاه معوج یعنی مارکسیسم عامیانه و اینجا در مورد بحث من جامعه باز پوپر در ظاهر دو نفرت متقابلند.
این مطالبی که جناب عالی دارید میفرمایید و عقده گشایی میکنید آیا هیچ ربطی به عرض کنم که نگاهی به کارنامه بنده داره؟ یا اینکه شما میخواهید که تعبیر خاص خودتون رو از کارل مارکس بفرمایید؟ بنابراین بنده تقاضا میکنم که یا به سخنانتون پایان بدید یا بنده رو مرخص بدید. هیچ ربطی به موضوع جلسه
نداره. من تنظرم به پایان. پس اجازه بدید.
نه خواهش میکنم.
در مورد
نه شما به اندازه کافی کافید و به نظر بنده کافیه.
شما رو نداشت.
شما من نمیرنجم. شما اصلا ارتباطی نداشته سخنانتون با موضوع جلسه. آقا چرا جلویشون نگرفتی؟ ایشون میخوان عقده گشایی کنن. مارکسیستن و بسیار خوب. خیلی هم خیلی هم بسیار عالیه. ولی چرا اینجا چرا در این جلسه؟
من جناب استاد با البته پوزش از محضر شریف شما و همه حضار الان یک شرحی کوتاه خواهم داد. خیلی معذرت میخوام. آقای دکتر مارکسیسم
اگر ایشون ادامه بده بنده میرم.
نه بفرمایید. عذر میخوام.
نه من اینکه خاطر از موضوع احترام بنده معلومه که واجبه. شما کی هستید که به من میخواید احترام بذارید؟
بنده یکی از شاگردان شما هست.
نیستی. شما شایستگی شاگردگی من ندارید.
بله جناب استاد ببخشید از محضر شریفتون. من یه توضیحاتی رو خدمت حضار گرامی میدم از محضر شریف استاد عزیزمون. من عذر میخوام. جناب استاد خلاطوند خب به هر حال توی
من با هیچ تعصبی راجع به کتابی که ترجمه کردم ندارم.
بله
من فقط میخوام ببینم ارتباط این
اجازه میدید پاسخ بدم؟
نه
اجازه میدید من پاسخ بدم؟
نه
شما سوال کردید. نه من نتیجه گیری میخواستم بکنم. این حق هر خواننده ای از جمله آقای دکتر فولادوند که باز هم 22 سال پیش این بار در نشریه مترجم فرمودند. اجازه بدید ذوق در مورد کیفیت ترجمه ها و نوع انتخاب های زنده‌یاد محمد قاضی فرمودند ذوق و قدرت قلم و حسن سلیقه‌ای که در بهترین آثارش دیده می شود هنوز برای مترجمان ما بهترین راهنماست. اما همیشه خواسته در سالهای اخیر با او از حیث کتابهایی که برای ترجمه برگزیده است موافق نبودند. حق ایشون موافق نباشه. معتقدم با توانایی و استعدادی که داشته و بارها آن را در میدان توانازمایی های دشوار به اثبات رسانیده است شاید از این جهت به خویشتن ستم کرده است. ولی چه چاره بسا که این هم از زیانهای ایدئولوژی باشد. این حتی آقای دکتر فولادبنده در مورد زنده‌یاد محمد قاضی یا هر شخص دیگری نظرشون رو با کمال ادب بازگو بکنن. بندن ارزیابیشون رو تایید میکنن اونقدر که به کیفیت ترجمه برمیگرده. این حرف همانقدر درباره زنده‌یاد قاضی معتبره که درباره استاد عزیزم آقای دکتر فولادبند که متاسفانه باعث رنجش ایشون شدم. اما اگر پای نوع انتخاب ها برای ترجمه در میان است باز هم این ارزیابی درست نیست. اما نه ضرورتا درباره محمد قاضی. بلکه مشخصا اینجا درباره استاد ارجمند آقای دکتر فولادوند، البته اونقدر به بحث من برمیگرده، تا اون جایی که به انتخاب 13 فصل پایانی کتاب جامعه باز برای ترجمه باز میگردم. من بازم متاسفم از شما عذار محترم، از همکاران عزیزم و همچنین نمیدونم آقای دکتر تشریف دارن یا خیر، از حضور ایشونم به هر حال بنده شاگردشون هم نباشم، سن و سال فرزندشون چه بسا نوه‌شون رو داشته باشم، به هیچ وجه قصد در واقع رنجش ایشون در میون نبوده در من و به طریق اولا در میان همکاران من، اما ما نباید مسائل رو شخصی بگیریم. اینجا جبهه‌بندی های فکری مختلف در جامعه ما در میونه، من چرا باید شخصی بگیرم توهین های آقای دکتر فولادوند رو؟ من توهین هایشون به خودم رو شخصی نمیگیرم، نه، این رویه معمولی است که سالیان ساله در جاهای گوناگون انواع نولیبرال ها، انواع راست های احیا شده در قبال حاشیه های جامعه به کار بردن.
خیلی خواهش می‌کنم، اجازه بفرمایید، خواهش می‌کنم، اجازه بفرمایید. چشم، ما حتما سخنان شما رو خواهیم شد. آخه جلسه به هم می‌خوره هایی، اگه اجازه نفرمایید که آخه ببخشید، شما اجازه بفرمایید یه مقداری اداره جلسه تو مسیر درست خودش پیش بره. اگر قرار باشه شما بفرمایید من اجازه بدید، یکی دیگه هم بلند بشه، این که نشه آداب نشستن در ببخشید در موقع. خب آخه اگر شما با این استدلال ببخشید، شما اگر میخواید توضیح بدید طبق میل و تفسیر و اراده خودتون که بفرمایید، ممکنه جلسه به هم بریزه، اما اگر ببخشید خانم، ببینید جلسات علمی یک روال و قاعده‌ای دارند و کسی که اداره جلسه رو به عهده میگیره در برابر همه، نه فقط فرد شما، مسئول است. اجازه بفرمایید به موقع، شما در واقع احساساتی اگر دارید متناسب با این لحظه یه مقداری صبر بفرمایید، تحمل کنید، حالا هر تفسیری دارید. من خدمت حضار گرامی این رو بگم که به هر حال هدف این دو جلسات این است که ما به سهم خودمون یک نشاط علمی رو، فکری رو به جامعه ما به شدت بهش نیاز داره بتوانیم ایجاد بکنیم. میگم به سهم خودمون در حد توان خودمون، خیلی کم ما میتونیم در این راه گام برداریم و میخوایم ادای وظیفه بکنیم در همین حد. و گاهی خب به هر حال ممکنه حضرت علی علیه السلام میفرمایند انی عرفت الله به فصل العزائم، آدم یک قصدی، نیتی، عزیمتی دارد، میخواد یک چیز دیگری اتفاق بیفته. بعد به هر حال باز به قول اون حدیث شریف حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ازا جا الغذا امیل بسر، گاهی به هر حال اتفاقی میفته خارج از کنترل و اراده اونایی که اون اتفاق رو رقم زدن، نتیجه در واقع جور دیگری میشه.
آقای دکتر رحمانیان عزیز، دوست و همکار عزیز من، ده. چه اتفاقی اینجا افتاد که خارج از اراده کسانی بود که جلسه رو شکل داد؟
اجازه دید آقای دکتر،
نه من خواهشم این هستش، ببینید فردی نگاه نکنیم به قضیه،
نه فردی نیست اصلا، من حرفم با شما
هیچ چیزی فراتر از اراده طراحان جلسه نبود، بررسی کارنامه یک استاد گرانقدر است که بنده هم در حد وسع خودم، درک خودم، یکی از این کارها رو در توضیح چیزی نیست، تو استفاده از فرصتی است که به دست آوردم، این توضیح رو دادم، نقدی کردم. ببینم پوپر این همه در مورد هگل، افلاطون و و و سخن گفته، این همه نقدها هست بدون اینکه زبان سخیف به کار برده بشه، بدون اینکه مشتی بر میز کوبیده بشه، بدون اینکه رفتارهای این چنینی چی بشه.
اجازه بدید. اجازه
پس خواهش میکنم شما نفرمایید پیامد ناخواسته است. کجا این وضعیت ناخواسته بوده؟ رفتار ایشون اتفاقا خیلی هم خواسته بوده از طرف خودشون.
نه آقای دکتر مالجون، من عرضم اصلا داوری راجع به کارها و سخنانی که داره میشه نیست. من بحثم این است که ما جلسه رو با این نیت برگزار میکنیم که یک به هر حال نگاهی به کارنامه مثلا استادی که بیش از نیم قرن زحمت کشیده خدمت کرده بیاندازیم و هدفمون این است که یه مقداری به هر حال با هم گفتگوی بکنیم، تمرینی بکنیم. من اصلا هیچ داوری نمی کنم راجع به آن چیزی که الان اتفاق افتاد. میگم ما نمی دانستیم که این رنجش ممکنه حاصل بشه و آزردگی خاطر حضرت استاد رو رقم بزنیم. ناخواسته ناآگاهانه بدونی که ما در واقع اگر من فکر میکردم حتی یک هزارم احتمال میدادم که ممکنه چنین رنجشی ایجاد بشه، خب هیچ وقتی کار نمیکردم. و الان اینه. پس اجازه بفرمایید که من برم سر سخن خودم. و ببینید آقای دکتر فولادمند رو بذارید من هم از منظر خودم ببینم و بگویم که چجوری داره.